بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أحمد، نعيمهم في الدنيا ذكري ومحبتي ورضائي أنا. به دنبال حدیث شریف معراج، گفتگوی حضرت پروردگار با حبیبش محمد ابن عبدالله صلی الله علیه. نعمت بندگان و خوب من در دنیا سه چیز است: یاد من، عشق من و رضای من از اون. کلن بحث نعمت ها که در قرآن سلام کن مطرح میشه، بحث زیاد از نعمات آخرت. حالا خود نعیم جمع نعمت است. در آیاتی نظیر ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات و نعیم، اینان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، ایشان برای ایشان هست باغها و نعمتها. این من قبل او طرف. در آیه دیگه: و اما انکان من المقربین و روحون و ریحانون و جنت و نعیم. باز اینجا بحث از نعمتها هست، نعیم هست. گاهی انسان واقعا تو باغ، تو مجلس خوشیه، اما دلش تنگی. در اینجا خدای تعالی میفرما مقربین سه نعمت در اونجا دارن: روح یعنی گشادگی دل. یعنی گاهی هست که آدم نگاه یه منظره میکنه، دیگه واقعا دل آدم باز میشه. البته باز شدن دل اون طرف حساب دیگری داره. روحان و ریحانان، ریحان تمام گله ها رو میگن ریحان، هر گیاه خوشبودی رو میگن ریحان. گشادگی دل است، گله ها هست و جنت و نعمت ها هست. در جای دیگه خدای تعالی وصف نیکان: ان الابرار لفی نعیم، نیکان در نعمت های ما هستند. بعد جای دیگه می فرماد: و اذا رأیت نعیما و ملکا کبیرا. وقتی اونجا رو نگاه بکنیم، ملک عظیمی می بینیم، می بینیم ملک عظیم و نعمت‌های زیادی. اما داستان سخن امروز نقل نعیمی است برای بندگان خدای تعالی در این دنیا. نعیمهم فی دنیا، اونا نقل آخرت. نعیمهم فی دنیا ذکری و محبتی و رضای. نعمتی که خدای تعالی به اینا داده: یک، یاد اوست. دو، عشق اوست. سه، رضای اوست. حالا رضا دو بعدیه، یعنی اینجا کلمه رضا میاد، اما در خود قرآن خدای تعالی میفرماد رضی الله عنهم و رضوا عن. اینا از خدا راضیان، خدا هم از ایشان راضیه، یعنی دو بعدیه. جالب اینه که باز محبت هم دو بعدیه. می فرماد یحبهم و یحبونم، اینا من دوست می دارم، منم اینا رو دوست می دارم. حالا از کردم توی عالم و ای کسی افتاد، کلن ببینید یه صابخونه دعوتتون کرده، برای شما می بینید صدها گونه سفره نعمت انداخت. حالا صابخونه رو اگه نبینید واقعا سرمست التافش انسانیش، در حالی که میرسید به جایی که دیگه نعمت نمیبینید بلکه منعمه میبینم. یعنی تماشا خونه نمی کنم، صاحب خونه رو تماشا میکنم. سلام، قده چون دور من افتاد به هوشیاران مجلس ده، مرا بگذار تا یک دم بمانم خیره بر ساقی. موقعی که نوبه من افتاد که به من جام شراب بدیم، بدی به دیگران، من همی کافیه که به ساقی تماشا کنم، نیازی به شراب ساقی ندارم. او کسی که واقعا سرمست محبت خدا شد، کلن آنگونه مسحور جمال درارای خدا هست کسان کاری به نعمتو نداره، نه اینکه نعمتو رو نمخوره، اما خب بعضی ها هستن دیدید یه مهمانی هم که میرن فقط هدفشون نعمتهای اومه، کاری به صابخونه نداره. اما بودست کسانی که واقعا عشق به صابخونه دارن، کلن برای دیدار صابخونه میرن، حالا سر سفره جاشون بشه نشه، تب و شغل گیرشون بیاد، زیاد گیرشون بیاد، اصلا برای یه حرفا ارزش قائل نیست. حالا اون گونه که محبت تو اومد در یه چنین حالی، آیه هست در عرض میکنم قرآن در سوره ده، و سقاهم ربهم شرابا طهورا. نوع سخن عرفا برای شراب و ساقی از همین آیه گرفته شده. در وصف خوبان خدای تعالی در این سوره میفرماد سقاهم، سقایت می کند ایشان را، گاه ساقی حوری هست که سقایت می کند، اما اینجا سقاهم کی؟ ربهم، خود ربم باز درش کنایه است. رب یعنی پرورش دهنده، سقایت و خدای تعالی می خواد بندش بپروراند، ساعت به ساعت عظمتش زیاد کن. ساقی کیه؟ خود شخص پروردگار، و هور و اینا نیست. سقاهم ربهم شرابا طهورا. از امام صادق سوال میشه که آقا شراب که نجسه، این شرابو چه شرابیه که خدای تعالی عنایت میفرماد و طهورم هست؟ طهور یعنی طاهر کننده، نه تنها نجس نیست، نه تنها پاکه، بلکه مطهر است، بلکه طاهر کننده هم هست. سلام. امام میفرمان بنده‌ای که این شرابو گیرش میاد از ما سوى الله طاهر میشه. خوب دقت بفرمایید، حرف خیلی آقای حسن زاده میفرمان هیچ سخنی جالب تر از این در عرفان ما نداره، جالب تر از این فرمایش امام صادق. میفرمان از چی طاهرش میکنه؟ میفرمان از ما سوى الله طاهرش، یعنی که در وجود ای آدمو اصلا جز خدا چیزی نیست، همه چی از یادش رفت. او شرابی که ساقش کیه؟ ساقش خداست. قدح چون دور من افتاد به هوشیاران مجلس ده، مرا بگذار تا یک دم بمانم خیره بر ساق. حالا این شراب خاص بهشت تنها نیست، این ممکنه در همین دنیا هم نصیب کسی بشه. اونهایی که به مراتب قرب رسیدن آنگونه سرمست خدا هستن که جدن توجهی به ماسوى الله ندارن. خب ما آیاتی داریم که کلن این توحید ناب عرفانی در اون آیات کاملا ظاهر است، اما ما فقط میخونیم. ببینید داریم که اینما تولو فسما وجه الله، به هر طرف نگاه بکنی اونجا چهره خداست، جمال خداست. در قرآن داریم هو الاول والآخر والظاهر والباطن، اوست اول، اوست آخر، اوست ظاهر، اوست باطن. چی باقی ماند؟ یعنی هر جا نگاه کنم جمال تو رو میبینم. یا فرض بفرمون خب معکم اینما کنتم، هر جا باشید او بالو شما هست. کجا هست؟ بغل دستم، چپ دست چپم نشسته. خدایا دست راستم نشستی، خدایا بالای سرم نشستی، پایین پام نشستی، حواسم باش پام دراز نکنم. آخر هو اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردنتم به تو نزدیکترم. با من بودی تو را نمیدانستم، یا من بودی تو را نمیدانستم، رفتم زمیان منو تو را دانستم، تا من بودی تو را نمیدانستم. یعنی ما نگاه خودمون میکنیم تا مادامی که خودمه میبینم خدا رو نمیدونم. حالا یه عرض کردم تعمیمش بدید، چون تمام وجود عالم هستی ذل الله هستم، یعنی که رابطه ای دارد سایه با سلامتون رحمت، چه رابطه ای دارد سایه با خود شیء؟ مسبوق هستی که علت مؤده یعنی حیات سایه، وجود سایه مربوط است به شیء، یعنی اگر یه آن شیء بره عقب سایه وجود نداره. علم تر الی ربک کیف مد الظل، آیا نگاه پروردگارت نمی کنی که چگونه سایش گسترانیده؟ یعنی هر موجودی رو میبینید نسبتش به خدای تعالی نظیر نسبت سایه هست با شیء، با زیزل به اصطلاح. یه نسبت دیگه که صورت مرآتیه باشه و این از برکت فرمایش حضرت امام رضا علیه السلام است، رابطه عالم هستی با حضرت پروردگار. کسی میاد خدمت حضرت امام رضا علیه السلام سوال میکنه که آقا اشیاء در خدا هستن یا خدا در عالم هست؟ عالم در خداست یا خدا در عالم هست؟ حضرت میفرمان نه عالم در خداست نه خدا در عالم هست. سوال میکنه پس چگونه است معیت و همراهی حضرت حق تعالی با خدا؟ ایشون میفرمان وقتی که تو نگاه تو آینه میکنی، عکس تو میفته تو آینه، تو آینه هستی یا آینه در تو است؟ میفرمان هیچ کدام. میفرمان خدا عیناً همینطور. یعنی دقت بفرمود در این حال تشبیهی که مستندم هست به حضرت امام رضا علیه السلام، صورتی که در آینه که به اصطلاح میگن صورت مرآتیه، صورت مرآتیه یک آن قیام به خود ندارد، انعکاسی است از زیزل صاحب صورت. حالا عین ایره اگر واقعا انسان فهمید، عارف یعنی آدمو که کل عالم ذل الله بدونه یا صورت مرآتیه حضرت حق تعالی بدونه. کلن وقتی که این گونه شد میبینید فراوهن و ریحانن و جنت و نعیم همینجا حاصل میشه. یعنی ما همش میزنیم تو سر خودمون که به خدا نزدیک میشیم. اون چیزی که واقعا رسیده به جایی که به صحرا بنگرم، صحرا توینم، به دریا بنگرم، دریا توینم، به هر چی بنگرم، کوه و در و دشت نشون از قامت رعنا توینم، الان تو بهشته. الان بل جنت و ازلفت و للمتقین، بهش با جان پرهیزگاران نزدیک است. حالا در یک چنین حالتی علاوه بر کل اشیاء عالم بیاد بر سر خود، چون اول باید از خود شروع کنی، خودشم میره عقب، یعنی خودبینی تمام شد. من در خودی که یک لحظه قیام به خود ندارم، در خودی که هر روز چندین بار میگم به حول الله و قوته اقوم و اقعاد، این خودو چی چیه؟ بره دنبال کارش. حالا وقتی که این خود دیده نشد، از برکت این عدم خود کی جانشین میشه؟ خدای تعالی جانشین میشه. آنگونه که عرض کردم در نوعاً وسواس و دستورات گناه، ما میگیم شیطان با ماست. آیه قرآن هم هست، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. کجا وسوسه میکنه؟ آنتنش کجان؟ تو همینجا، آنتنش اینجاست. الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسه میکند در دلهای، در سینه انسان. از دو بود، من الجنت و الناس، دو بود، شیطانهای جنی و شیطانهای انسی. شیطانهای انسی اونایی هستن که در گناه غرقن، مادام اتصال قلبشون با شیطان است. خب خدایا از این گونه انسانها، از خود شیطان اصلی شاه سیم خطر و زلالت، به تو پناه میبرم. خب در این سوره حالا بیاد از این طرف، خدای تعالی الهام میکنه کار خوبه، نیست عمل خوبی که شروع بفرمود، ولو یه یا الله جزی که خدای تعالی به قلبتون الهام کرد. دقت بفرمایید که این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر و لذکر الله اکبر، نماز انسان را از گناهان باز می‌دارد، از بدی‌ها باز می‌دارد. پشت سرش می‌فرماد و ذکر خدا بالاتر است. این ربطش چیه؟ چه ربطی با هم داره؟ اینجا نقل نماز بود، ذکر خدا بالاتر است یعنی چی؟ از امام صادق همین سوال شد که آقا این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر ولی ذکر الله اکبر. ایشون می فرمان محال است بنده به نماز بپرده، است بنده به یاد خدای تعالی بیفته، بنده یا الله بگه، یه یا رب بگه، جز این که خدا یادش کرد. اگه او یاد تو نکنه، محال تو یاد او بکنه. او از ذکر تو بالتره، او صدای تو زد که تو صدای او زدی. ولی ذکر الله اکبر. حالا از این بود وقتی نگاه کردم، بیزریز خودم میرم کنار، یعنی نه تنها عالم ماده از جلو چشم انسان میره عقب، بلکه خودش که منشأ همه فسادم همین منیت خداست، خودم در یاد خدا غرق میشم، دیگه خودبینی اصلا نیست. یه نماز خوبی خوندم، خدا نماز خوب خوند، من نبودم. ای به یاد او افتادم، یاد او بود که من به یاد خودش انداخت. ما توفیقی الا بالله، هیچ توفیق کار خوبی ندارید جز که از نهایی خداست. عکسشم همونطور که عرض کردم، پناه بر خدا، هیچ توفیقی براتون برای کار بد نیست جز این که از ناحیه شیطان و پذیرای وسواس شیطان، نفس اماره انسان است. جناب سعدی مطلب جالبیه تشبیه کرده. مگر دیده باشی که در باغ و راغ، بتابد به شب کرمکی چون چراغ. ارشاد دیدید، بنده دیدم، مخصوصا تو دهات و تو طبیعت هست، کرم شب چراغ میگن، حشره بسیار ریزه هست، به اندازه یک سر سوزن تو بدنش فسفر هست، شبا نور میده. وسط این سبزا و چمنا گویی ستاره نشان کردن، خیلی قشنگه. مگر دیده باشی که در باغ و راغ، بتابد به شب کرمکی چون چراغ. یکی گفتش ای کرمک شب فروز، چه بودت که بیرون نیایی به روز. بله نگر تا بله، چون ببین کاتشین کرمک خاکزاد، جواب از سر روشنایی چه داد. که من روز و شب جز به صحرا نیم، ولی پیش خورشید پیدا نیم. و این برای هممون روشنه، حتی اقل اونایی که کرمک شب چراغ ندن ستاره رو دیدن. و بچه ها وقتی ما بچه بودیم خیال میکردیم شبا ستاره میرنشون، در حالی که فهمیدیم که با ستاره سر جاشون هست، منتها در برابر خورشید پیدا نیستن. فنای عرفانی یعنی این، فنای عرفانی نه این که شخص نیستش، اما آنگونه مسحور نور و معیت حضرت پروردگار شده که نه خودشه میبینه نه امثال خودشه میبینه. کلن جهان هستی در برابر صفر میشه، با آنکه هست نه این که واقعا نیست. هم خودم هستم، هم در و دیوار و عالم هستی هست، اما نونی که میخورم میدونم وسیله خدا این نونو بر سر سفره من اومد، راه که میرم میدونم با قوه خدا را میرم. اینا را عرض کردم، تکراره، ولی که اصل اساس توحید انشاءالله همین پایه هاست. ولی زیاد عرض کردم که حضرت رسول میفرما جمله لا حول ولا قوه الا بالله گنجیست از گنجهای عرشی. یه علتی چیه؟ علتی که این وحدت افعاله، چون هیچ فعلی نیست جز نیاز به انرژی و نیرو داره. حالا میفرماد هیچ نیروی در عالم هستی نیست جز نیروی خداست. کوچکشی بگیریم مال خداست، بزرگشی بگیریم مال خداست. یه مورچه با قوه خدا را میده، چرکشان ها با قوه خدا حرکت میکنن. اگر واقعا این گونه شد، دو خاصیت داره. یکی من خود را نمیبینم، یعنی همینطور که گوه هستم اما پیش خورشید پیدا نیستم. یکی این که سایر اشیاء عالمم که میبینید چون نگاه خدا کردید دیگه هیچ چیره نمیبینید. اون کسی که یک دقیقه تو آفتاب نگاه کرد دیگه چشمش هیچ جر نمیبینید، تا برسد به نگاه کنم به الله نور السماوات والارض. در یک چنین حالتی است که نوعا عرفا به فنا میگن، فنای در افعا. بعضی بیشورا و خیالشون اینا دم از خدا میزنه، نه خیر، اینا نیست شدن در تماشای خدا. عاشقان را هر زمانی مردن است، مردن عشاق خود نوعی فنیست. او 200 جان دارد از نور خدا، وان 200 را می کند هر دم فدا. گر بریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان بیفشانم برو. آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رهم زین زندگی پایندگی است. تا من بگم من هستم این وصال نیست. او زمانی که این منیت رفت کنار و او موت عرفانی، آن موتی که جناب امیرالمومنین فرمودن موت و قبل ان تموت، قبل از آن که بمیری بمیری. این موت اگر حاصل شد انسان با حیات الهی حیات داره. در یه حدیثی که سنی و شیعه‌ام نقل کردم، زیادم عرض کردم، به نام حدیث نوافل: تقرب نمی جوید به سوی من بنده، به چیزی نزد من دوستر و پسندیده تر باشد از واجباتی که بر او واجب گردانیدن. همین اندازه در سخن جناب آقای قاضی شاد دیدید، هم فرمایش گرد اگه تو گناه نکنی فقط و فقط با واجبات تو سالک الالله هست میرسی، ولی گناه نکن، بیشتر از این نمیخواد کاری بکن، فقط واجبات درست انجام بده، گناه هم نه. در این حدیث میفرماد خدای تعالی تقرب نمی جوید به سوی من بنده، به چیزی نزد من دوستر و پسندیده تر باشد سلام از واجباتی که بر او واجب گردانی. و بعد تقرب می جوید به من با نوافل، یعنی دقت بفرمود من مشتاق دیدار تو هستم. خب 17 دقیقه تشریف بیار بشین پرمو، 17 دقیقه در خونه وازه بیا اینجا، من دلم میخواد ببینمت. ای واقعا نیوی اوقاتم تلخ میشه. خدایا با 17 دقیقه من سیر نمیشم، دلم میخواد در کنارت بیشتر بنشینم. و نوافلم بخون در مادام الذین یذکرون الله قیاما قعودا و علی جنوبهم یتفکرون فی خلق السماوات. نشسته به یادم باش و ایستاده به یاد دروازه، هر آن چه میخواهی با من بنشین. از ذاکر و جنیس الله، کسی که یاد خدا میکنه هم نشین خداست. حالا تو کوچه باشه، تو بستر باشه، تو خونه باشه، درواز شد، همه اینا میشه نوافل. نوافل حالا در نماز نوافل که او مسبوق هستی، اما هر کار مستحبی نافله. خود نافله یعنی نواده، یعنی بچه زاده، یعنی واجبات فرزند آدم، زاده آدم. حال دلت میخواد بابرکت بشه، یه بچه هم ده تا بچه گیریش میاد، اونام به تو میگن پدر بزرگ مادر بزرگ، اینام بچه خودت هستن. حالا بگذاریم، خدای تعالی میفرماد بنده تقرب میجوید، میگی کم امید با نوافل، میرسد تا به مرتبه ای که من او را دوست دارم. چون او را دوست داشتم گوش اویم که با من میشنود، دیده او و دست و دست بر دیده او هستم که ما من میبینم. و اگر سوال کند جواب گویم، و در هیچ خیر تردید ندارم جز در قبض روح بنده مؤمنم که او را که او مرگ را نمی خواهد و من هم آزار وی را نمی جویم. خدای تعالی میگه موقعی که این میخواد بمیره خوشش نمیاد از مردن، نه من مردد میشم، چرا نمیخوام به بندم اذیت، در حالی که میل دارم ببرمش پلو خودم. حالا در یه چنین حالی هست که کلن آنچه میگوید خدا میگوید، آنچه میکند خدا میکند، دستش میشوم که با من کار میکند، چشمش میشوم که با من میبیند. و من میشه آدم با چشم خدا ببینه بد ببینه. اونهایی که عرض کردم اینجا رسیدن، این وصال تام است که کلن برای بنده در چنین حالی بهترین، یعنی بهشت عرض کردم از همینجا شروع میشه. اقتلونی یا سقاط ان فی قتلی حیاتن فی حیات، گر بریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان بیفشانم برو، آزمودم مرگ من در زندگیست، چون رهم زین زندگی پایندگیست. اینا با حافظ بگه تو همچه صبحی و من شمع خلوت سحرم. شمع خلوت سفر خیلی منیت داره، تاریکی زیاده، دم از نور میزنه، دم از هستی میزنه، اما صبح که تاله شد خاموش میشه. تو همچه صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسم میکنم جان بین که چون همین سپرم. قال الله تعالی عز و جل من احانی لی ولیان فقط ارسد لمحاربت. تا میرسه به جایی که خدای تعالی ایر جانشین خودش قرار میده، میفرماد هر کس که بد گوید دنبال سر یکی از اولیاء من، در مرصد جنگ با من نشست، تو کمینگاه جنگ با خدا نشست. یعنی خدای تعالی خودش گوشت یا کی؟ جوی بنده، بنده مؤمن زیدی بد گفت، بد گویی که خدای تعالی می فرماد این به جنگ من اومده، یعنی این خود من هست، نمودار و تجلی من هست. در جای دیگه می فرماد برای من بندگانیست که مرا دوست دارم و من نیز مشتاق اویم، تا آنجا که اول چیزی که با آنها عطا می کنم این است که نوری در قلبشان می افکنم که به وسیله آن از من خبر می دهند، آنگونه که من از ایشان خبر می دهم. یعنی اینا اطلاعاتشون راجب خدا همون گونه ایست که خدا راجب اینا، اینا از خدا که سخن می گن وصف خدا رو می کنن، در توصیف حضرت حق تعالی، در یاد حضرت حق تعالی هیچ اشتباه ندارن. اگر تو برای من خدای تعالی اشتباه قائل شدی، برای اینا اشتباه، همون گونه که من اینا رو میشناسم اینا هم منو میشناسن. تعالی الله اما یصفون الا عباد الله المخلص، آیه قرآن سوره وصال. بزرگ است خدا، حق ندارید خدا رو وصف کنید. چجوری خدا رو میخوای وصف کنید؟ الا کی میتونه وصف خدا رو بکنه؟ الا عباد الله مخلصین. بنده من مرا اطاعت کن. البته یه حدیث تو بهشته، اما ممکن است برای همین جام برای بزرگان حاصل بشه. یعنی خادم بهشت میاد اجازه میگیره که پروردگارت یه پیام برات فرست، از میدی داخل بشه، داخل میشه فرشته، پاکتی میده دست بنده مؤمن، بنده مؤمن سر پاکت میگشاید، میخواند این حدیثه: بنده من مرا اطاعت کن تا تو را همانند خود کنم، من زنده ای هستم که مرگی برایم نیست، تو را نیز زنده ای قرار دهم که دیگر هرگز نمیری، من غنی و بی‌نیازی هستم که فقری به من راه ندارد، تو را نیز چنین کنم که هرگز نیازی نداشته باش، من هر آنچه را که اراده کنم و گویم باش، هستی میپذیرد، تو را نیز چنین کنم که هر چه خواهی آنن تحقق پذیرد. تو بهشت عیناً اینجوری هست، یعنی قطوفه ها تذلیل ها، میوه های بهشت برای بنده مؤمن ذلیل خاشه هم، یعنی همه شون عاشق مؤمن هم، میوه ها نگاه میکنن که مؤمن دلش حوث ای سیبه کرد مثلا. شاخه میاد پایین تذلیل میشه جلو مؤمن، چون اصلا سیبو عاشق مؤمن، قطوفه ها تذلیل هم. حالا خدای تعالی میفرماد چجونی من به حد چیزی بگم؟ کن فیکون، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو هم همین مقام بهت میدن که هر چیزی که بخواهی هست بشه برات هست میشه. در اوائل این حدیث بود که لیس لمحبتی علتون ولا غایتون ولا نهایتون، یعنی همونطور که خدا بی نهایته، عشق او معرفت او برای بندگان یعنی که صالحان بی نهایت، هرچی برید جلو باز دنبالش میبینید مقام دیگری عنایت میکنه، چه خدای تعالی ناب متناهیست و طبعا به بندگانی که میخوان به درگاه او مقرب بشن یک چنین حالت لایتناهی در نعمتها و قرب حضرت حق تعالی هست. حالا از کردم یه همچین سعادتی که واقعا گاهی واقعا بعضی نعمت ها میگه دهن آدم هم آب میفته برای بعضی خوراکوی لذیذ، یعنی جدن واقعا آدم وقتی حرفا رو میخونه حرفا رو میشنوه تشنگیش میافزایه، آرزو میکنه خدایا ما چقدر عقبیم، چقدر دور افتاده هستیم و تو چقدر خوبی. خود خدای تعالی میفرماد ما قدر الله حق قدره، هیچ کدومتون قدر خدا رو تو که باید شاید ندونستید. اگر انسان واقعا یک کمی تکون بوده به خودش که برای این نعمات ظاهری دنیا چقدر میدویم، چقدر وقت صرف میکنیم، چقدر قصه میخوریم، چقدر حسد میبریم، او یه همچین نعمات عظیمی در کنار انسان هست، انسان به چی مشغول شده؟ نما دنیا لحون و لعبون و زینتون تفاخرون تکاثرون، نه همین گرفتاری ها چه نوعا داریم و ما را از خدای تعالی باز داشتیم. ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها، از سوی او چندان وفا، زین سوی تو چندین جفا، زین سوی او چندان کرم، زین سو خلاف و بیش و کم، زین سوی او چندان نعم، زین سوی تو چندین خطا، زین سوی تو چندین حسد، چندین خیال و زن بد، زین سوی او چندان کشش، چندان چشش، چندان عطا. کم دعوتت کرده، تو فطرتت عشق خودش نگذاشت، عشق خوبیار نگذاشت، اولیاء خدا باید در تماس نبودن، دو منبرا حرف نشنیدی، پیغمبر برات نپرساد، این همه نعمت در سر سفرت قرار نداد، حیات چشمت دستت پات بی خواسته بهت نداد، چندان نعم، چندان چشش نچشندته، از حرفای خدا لذت نبردی، گاهی حالات خوب به دست نداده. ای کسی بگه من نچشیدم دروغ میگه. حالا عرض کردم کم و زیاد داره، ولی ما هممون چشیدیم، بالاخره یه حالی بوده که دل شکسته شده، عشق جاری شده، با آن که به نظر میاد عشق غم غمزاست، ولی که هزار نشاط تو همو حالو انسان لذت میبره، تیپا در او حالو و همه دنیا و آفاق میزنه، و اینا چشندن خدای تعالی. سی چشمیده بچه به شیر مادر، هرچی بابا نکن، بس خیلی نعمت ها هست، دست ورده ببین چند نوع خوراک خدا برات قرار داد، گریه مکافات دست ورده نداره. حالا بذارید جلوش بگید آیه استکان شیر مادرت بخور، هر کدومتون واقعا بگید مادرتون آدی شیر داره، آیه استکان شیر مادر، یه قاشق بخور دلتون آشوب میفته. چرا؟ چون یه نعمات دیگه دیدم، خروجی که چسبیده بودم به سینه مادر ندیده بودم. حالا اونایی که عرض کردم دیدند و چشیدند، اما خدا همونطوری که مادر میچشونه بچه ره، بندگانش هیچ کس نیست که نچشیده باشه. چندان چشش از بحر چه تا جان تلخق خوش شود، چندان چشش از بحر چه تا در رسی در اولیا، از بعد پشیمان میشوی. خیلی لذت داره او ساعتی که انسان پشیمان بشه از بدی. او کسی که از بدی پشیمان نشه اوضاعش خراب. شما همه تون ای گناه کردید بعد پشیمان، همین پشیمانی هم الهام خداست. بیا ای غلطی کردید بیا میبخشنه. همین پشیمانی پای اول توبه است. اولین شرط توبه پشیمانی. از بعد پشیمان میشوی، الله گویان میشوی، آندم تو را او میکشد تا وارهاند مر تو را، از جرم ترسان میشوی و از چاره پرسان میشوی، آن لحظه ترساننده را با خود نمیبینی چرا. یعنی از کردم اگر این گونه باشه انسان در تمام ابعاد توجهش به حضرت حق تعالی باشه اصلا بدی برش پیش نمیاد. یا ایها الناس انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. ای انسان تو کوشنده‌ای، دارید راه میرید، دارید حرکت میکنید به طرف پروردگار، زحمت باید بکشی. زحمت کشیدن کد یعنی زحمت کشیدن سخت، پشتش هم تأکیده. انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، تا بالاخره او رو ملاقات کن. وقتی ملاقات میکنیم عرض میکنم حالات همه ملاقات میکن زیاد است. همه انا لله و انا الیه راجعون، الی ربک المنتهی. این نقل عارف و آمین است، همه به سوی پر. اما بعضی ها به صورت به سوی حضرت شدید العقاب میرن، تمام به سوی حضرت جبار میرن، به سوی حضرت قهار میرن. بعضی ها به صورت حضرت حبیب میرن، حضرت رفیق، حضرت قافر، حضرت محسن، حضرت جمیل. از این که باید بریم هر پیدریسی، یکی تو کاخ شاه میره، یکی تو زندان شاه میره، دوتاش خونه شاه هست، دوتاش مال شاه. وقتی که میریم عرض میکنم فرم پرونده و ویزای گذرنامه مختلف هست. کل امتن تدعا الى کتابها الیوم تجزون به ما کنتم تعملون. هر فردی که میاد با او کتابیست و روی کتابو پست بهش میدن، پاداش بهش میدن. اما نوع کتابها فرق میکنه. و اما من اوتی کتابه به شماله یا لیتنی لم اوت کتاب. یه عده کتاب میدن به دست چپشون، ای کاش اصلا من این کتابو رو ندیده بودم، ای کاش این کتابو رو به هم نداده بودم، چون خودش شرمنده میشه از چنین کتاب. و اما من اوتی کتابه ورا از ظهره فسوف یدعو صبورا. بعضیا کتابشون به اندازه سنگینه، دیدی دادم یه بعضی وقت چی دستشه دیگه دوتا دستش پره، باید بذار رو کولش. خیلی از این روستایان میدونید از پشت سرشون برای باروی سنگین، احتمالا این گروهیه که واقعا با دست چپ تنها نمیتونه، دست راست که در کار نیست برای این. یه بارم رو دوششه در یک چنین حالتی. ایشون از خدا میخواد و اما من اوتیه کتابه ورا زهره فسوف یدعو صبورا. ای کاش من حلاک شده بودم، دوباره ای حیات جدید پیدا نکرده بودم. حالا او کسی که و اما من اوتیه کتابه به یمینه فسوف حسابه یسیرا. اونو که پروندشون گذرنامشون دست راستشونه، خیلی سریع رد میشن، حسابشون بسیار آسان، و ینقلب الى اهلهی مسرورا، برمیگردن به طرف خاندانشون در نهایت خوشی و لذت. حالا این بدبخت ها وقتی کتابشون میدن دستشون، دقت بفرمایید، کفا به نفس کل یا بخون پروندت، هیچ نیازی به شاهد نداری، کافیست امروز خودت نگاه خودت رو کنی. هی میخونم، هی وای، همش سیاه، از اولی که این کتاب باز شده هی ورق میزنم، هی میبینم جز گناه هیچی نه. کفا به نفس کل یوم علیکه حسیبا، خودت حساب خودت رو کن، خودت حالا خجالت بکش با این کتاب. ببینید از کلم اینجا دیگه کسی علاجی کارش نداره، اما در این آیه تا این زنده هستیم دقت بفرمو، ما میتونیم این کتاب رو اصلاحش کنیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، تنها آیه ای که دو دفعه واتقوا الله درش به کار. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، ای جروندگان خدا را حواست به خدا باشه، رعایت خدا رو بکن، در پیشگاه خدا هست، پشت سرش باید بنگرند. ولی تنظر نفس ما قدمت لغد واتق الله، باید بنگرد که برای فردایش هر کسی چه پیش فرستاده. دفتر پسندازم هر روز نگاه کنم، یه همون چیزیه که در سلوک عرفان به معنی مراقبه محاسبه، و حضرت مرشد جعفر میتونه از ما نیست، او چیزی که واقعا برنامه مراقب و محاسبه رو ندار، تا یه قد واجب است که انسان مرتب دخل و خرجش نگاه کنه. بنابراین ما امروز این کتاب او علاج داره، خیلی عرض میکنم صفحات سیاهش با توبه سپید میشه، خیلی صفحاتی که باقی مونده میتونیم انشاءالله با اعمال خوب پرش بکنیم، اما او روزی که رفتیم که داب دادن دستمون جز خجالت نداریم. و یکی از آیاتی که تو سر زدنه، یا حسرتنا علی ما فرطت فی جنب الله، میخونم تو سرش میزنم، ای حسرت باد بر من که در حضور خدای تعالی ای همه معصیت. اونجا حضور رو میفهمه، اینجا حضور رو معرفت میخواد، اما اونجا گویی اصلا در پیشگاه خداست، میفهمه که اینجام در پیشگاه خدا بود، دنیا و آخرت فرق نمی‌کنه. یا حسرتنا علی ما فرطت فی جنب الله، و صلی الله علی محمد و آله.